11 قبل از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مدیر برنامه انکشاف سازمان ملل متحد UNDP در سفرش به کابل گفته که با توجه به افزایش بحران اقتصادی در افغانستان، جامعه جهانی باید به حمایت از این کشور ادامه دهد. آخیم شتاینر دیروز در یک نشست خبری گفت که میلیون ها تن از شهروندان افغانستان به حمایت و همبستگی نیاز دارند. او تأکید هم کرد که حکومت طالبان باید متوجه وضعیت باشد.
برای ما در سازمان ملل متحد خیلی لحظات حیاتی است و جهان باید نیازمندی های افغانستان را بداند، اما رهبری افغانستان هم باید بپذیرد که جهان به آسانی مشغول بحران های دیگر شده می تواند.
آقای شتاینر از حضور برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان اطمینان داد و گفت که این برنامه نمی تواند از کمک به شهروندان این کشور خودش را عقب کشد. برتانیا یک روز پیش از گردهمایی بین‌المللی که به ابتکار ملل متحد برای جمع‌آوری کمک به افغانستان دایر می‌شود، اعلان کرد که 286 میلیون پوند معادل 374 میلیون دلار با این کشور کمک می‌کند. سازمان دهندگان این گردهمایی در نظر دارند که کشورهای کمک کننده 4.4 میلیارد دلار مساعدت با افغانستان متعهد شوند. یسین لایریک سخنگوی ملل متحد دیروز گفت که این کمک نه از طریق طالبان بلکه مؤسسات امدادرسان صورت خواهد گرفت. بانک جهانی دیروز بعد از محدودیت طالبان بر آموزش دختران، برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرد. این بانک می‌گوید که برنامه‌های تعلیمی، اجتماعی، صحی و زراعتی برای تأیید کشورهای تمویل کننده صندوق بازسازی افغانستان در صورت ارائه خواهد شد که بانک جهانی و شریکان درباره وضعیت افغانستان با هم تفاهم داشته باشند. بانک جهانی این پروژه‌ها به ارزش 600 میلیون دلار را در واکنش به تصمیم اخیر طالبان منجمد کرده است. قرار بود همه مکاتب در افغانستان به تاریخ 3 هود گشوده شوند، ولی طالبان در لحظات اخیر تصمیم گرفتند که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی مسدود خواهد ماند. ازبکستان کار روی ساختن خط ریل را که از طریق افغانستان به پاکستان امتداد می‌یابد آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها این پروژه که 5 میلیارد دلار مصرف دارد از طریق ترمز به مزار شریف، سپس کابل و در نهایت تا پشاور امتداد می‌یابد. بازی دوستانه تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم زیر 23 سال اردن به دلیل درگیری میان بازیکنان لغو شد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام دیروز بدون آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند به رادیو آزادی تایید کرد که بازی در دقایق 80 لغو شد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که پس از درگیری بازیکنان دو تیم، داور به لغو بازی دستور داد. هنگام درگیری بازی 1-0 به نفع تیم اردن بود. 4 کشور اروپا به اخراج ده‌ها دیپلمات روسی به اتهام جاسوسی در جریان حمله روسیه به اوکراین دستور دادند. بر اساس این اقدام‌ها که دیروز اعلام شد، 21 دیپلمات روسی از بلژیم، 17 دیپلمات از هلند، 4 دیپلمات از آیرلند و 1 دیپلمات هم از جمهوری چک اخراج می‌شوند. شمار مجموعی این دیپلمات‌ها به 43 تن می‌رسد. و 8 سرباز نیروهای حافظ صلح ملل متحد دیروز در جمهوریت کانگو در حادثه سقوط هلیکوپتر جان باختند. سخنگوی ملل متحد گفت در میان کشته شدگان 6 نفر از پاکستان، 1 روسی و 1 تن از سربیا است. علت این حادثه هنوز روشن نیست. یازده و 4 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چین امروز و فردا میزبان نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که این نشست بیشتر به ایجاد اجماع منطقه‌ای برای دادن پاسخ مشترک به وضعیت فعلی افغانستان تمرکز خواهد کرد. انتظار می‌رود وزیران خارجه و نمایندگان چندین کشور منطقه و فرامنطقه در این نشست اشتراک کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیران خارجه و نماینده های پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه و چین در نشست امروز و فردا که به افغانستان متمرکز است اشتراک می کنند. قرار است وانگ یی وزیر خارجه چین میزبان و آغازگر این نشست باشد. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در یک نشست خبری گفت که نماینده سازمان ملل متحد در نشست امروز و فردا حضور خواهد داشت.
انتظار داریم در سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان پاسخ برای ایجاد اقدام مشترک را در مورد تحکیم اجماع همه جوانب در مسائل افغانستان دریافت کنیم. همچنان جامعه جهانی را تشویق کنیم که حمایت از بازسازی در افغانستان صلح‌آمیز را افزایش دهد. امیدواری داریم که افغانستان به زودی به صلح، ثبات و توسعه دست یابد.
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان افزود که همزمان با نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه، نشست مشترک چهار جانبه با اشتراک نماینده‌های ویژه آمریکا، چین، روسیه و پاکستان در مورد افغانستان هم برگزار می‌شود. او در ادامه افزود شهروندان افغانستان در حال حاضر با چالش‌های زیاد داخلی و خارجی روبرواند و به حمایت نیاز دارند. در نشست دو روزه در چین امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم اشتراک میکند. وانگی وزیر خارجه چین هفته گذشته در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل رفت و با مقامهای حکومت طالبان دیدار کرد. با آنکه برخی مقامهای چین، روسیه، پاکستان و قطر سفرهای به افغانستان داشتند، با آن هم هیچ کشور تا اکنون حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته است. چین در گذشته نگرانی داشت که مبادا اویغورها در آن کشور از جانب برخی حلقات در منطقه حمایت شوند. اما مقامهای حکومت طالبان در جریان دیدار وزیر خارجه چین از کابل بدون آنکه نام از گروه اویغورها برده باشند به او اطمینان دادند که هیچ تهدید برای چین از جانب افغانستان وجود نخواهد داشت.
در گزارش همکارم شنیدید که چین امروز میزبان یک کنفرانس منطقی در باره افغانستان است که فردا هم ادامه می‌یابد. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، پکینگ رابط نزدیک با کابل داشته است. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می‌گوید که افغانستان برای چین حائز اهمیت است. همکارم جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که چین در افغانستان دنبال چیست؟
یکی که چین همسایه افغانستان است و بخش مسلمان نشین چین که بعضی نارضایتی ها در اونجا به دلیل تفاوت عقیدتی وجود دارم، میتونه از افغانستان اکمال شود و از افغانستان حمایت شود. یعنی از مجرای افغانستان شاید توسط دیگر سازمان های جهانی، بنیادگرای اسلامی یا کسانی که احساسات اسلامی دارن، و یک دردسر کلان به چین شوه. یکی از دلایل عمده توجه چین به افغانستان حفظ امنیت مرزهای غربی شان است.
خب آقای حافظی، آیا منابع طبیعی و معادن تقریبا دست ناخورده افغانستان هم برای چین باعث دلچسپی برای سرمایه‌گذاری شده میتونه یا نه؟
افغانستان اونا میدانن نظر به هر کشور دیگه که پر از معادن است و غنی ترین کشور منطقه است از لحاظ ذخایر معدنی خود، و صنایع غولپیکر چین که تقریبا معادل تولید ناخالص امریکا را تولید میکنن و یعنی مشترکاً اقتصاد اول دنیا میشن در سال 2024. اینا به مواد خام ضرورت داره. بسیاری از مواد خامی را که صنایع از یا کار داره و در کوتاه‌ترین فاصله در افغانستان وجود داره و اینا بسیار دلچسپی و علاقه‌مندی دارن که این معدن به جای دیگه نره و صنایع چین غنی بسازه و صنایع چین از او استفاده بکنه، چون ترانسپورت هم ارزان است، دوران انتقالش هم مدت کم در بر میگیره و ضمناً معدن افغانستان ویژگی کمی است که استحصالش آسان است، یعنی به خاک برداری ضرورت نداره. مثلا معدن آهن ما، معدن مس ما، مثل دیگه بعضی معدن است که بسیار عمیق هستن، در عمق زمین هستن، اما معدن ما در کوه است و این کوه هم اکثرا برهنه است که استخراج آسان می سازن.
و آیا قدرت های اقتصادی بزرگ جهان مانند امریکا و چین، آنسور روسیه، روی افغانستان یک دیدگاه مشترک دارند یا برشان به یک میدان رقابت مبدل خواهد شد؟
افغانستان یک منطقه است که دنیا به اون نیاز داره و حتی همزیستی مسالمت‌آمیز هم اگر تامین شود در منطقه و جهان یکی از مراکز کلیدی از او افغانستان خواهد بود. اینجا روسیه و چین و آمریکا درک میکنن که هیچ کدامشان به تنهایی قادر به این نیستن که این لقمه کلان هضم بکنن، لحاظا باید به تفاهم برسن در مورد ازی که از لحاظ جیوپولیتیک و از لحاظ جیواکنومیک و پالیسی های خود باید طور عیار بکنند که اینجا مرکز تقابل نشوه. اگر مرکز تقابل شد هیچ کس به هیچ چیزی نمیرسه و این یک گام مثبت است، خدا کنه اگر نتیجه بده و افغانستان بتانه از این جنگ های نیابتی سالهای دراز نجات پیدا بکنه.
وزارت حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان درباره رابطه کابل و پکینگ، اهمیت اقتصادی و سیاسی افغانستان در منطقه و نشست امروز درباره افغانستان در چین ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دیده می‌شود که نمایندگان روسیه و اوکراین در مورد گفتگوهای رو در روی مقام‌های دو کشور به پیشرفت‌های دست یافتند. مسکو گفته که حملات بر بخش‌های از اوکراین را کاهش می‌دهد، همزمان کیف می‌گوید که بی‌طرفی را می‌پذیرد. مذاکرات در روز برگزار شد که 4 کشور اروپایی به اخراج 10 دیپلمات روسی به اتهام جاسوسی دستور دادند. باز هم همکارم جاوید نعیمی با شماست.
گفتگوها میان نماینده های اوکراین و روسیه که به میزبانی ترکیه در استانبول دیروز برگزار شد با برخی پیشرفت ها امراه شده. اگر دو جانب به توافق برسند، دیپلمات ها و شاید رهبران اوکراین و روسیه تا حدود 2 هفته دیگر با هم دیدار کنند. هیئت اوکراین در نشست دیروز در استانبول گفت که بی‌طرفی را می‌پذیرد. دیوید آراخامیا عضو هیئت مذاکره کننده اوکراین در نشست خبری در استانبول گفت که هیچ کس نباید مانع عضویت کشورش در اتحادیه اروپا شود.
ما با توافق نشست را پایان دادیم که البته در آغاز تطبیق نمی شود. این که تمامی کشورهای تضمین کننده نباید با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفت کنند، بلکه شمولیت در اتحادیه اروپا را به زودی مورد حمایت قرار دهند.
همزمان با این الکساندر فومین معاون وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران در مسکو گفت که برای افزایش اعتماد دو جانبه و ایجاد وضعیت مناسب برای مذاکرات آینده تصمیم گرفته شد که حملات نظامی در کیف و چرنیف اوکراین کاهش یابد. در اقدام دیگر 4 کشور اروپایی که از اوکراین حمایت می‌کنند به اخراج 43 دیپلمات روسی از کشورهایشان دستور دادند. بر اساس این اقدام‌ها که دیروز اعلام شد، 21 دیپلمات روسی از بلژیم، 17 دیپلمات از هلند، 4 دیپلمات از آیرلند و 1 دیپلمات هم از جمهوری چک اخراج می‌شوند. برای این دیپلمات‌های روسی که به جاسوسی در جریان جنگ اوکراین متهم شدند، حداکثر 2 هفته فرصت داده شده تا حوزه اتحادیه اروپا را ترک کنند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمون ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در کلمات توان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
و دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 108.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و